بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 248، مورخ 2/10/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد برای زمان در عقد فاسد از جمله اجاره فاسده جمعی از محققین از جمله صاحب جواهر به قاعده احترام مال مسلم تمسک کرده. دیروز فی الجمله مضمون قاعده توضیح داده شد. سیره عقلات بر احترام مال مسلم. امضاء این سیره به شکلی که مفید زمان بوده باشد به چه دلیل شرعی؟ برخی از تلامذه حضرت امام حفظه الله پس از این که در مقبوض بعقد فاسد به قاعده احترام تمسک می کند، امضای این قاعده رو به حکم این طایفه از روایات می داند که مضمونش این است: لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. روشن است که حلیت اگر به عین نسبت داده شود باید برای صحت انتصاب یه فعل در تقدیر گرفته بشه. مثلا اگر گفته می شود لا یحل هذا الخبز، باید یک کلمه اکل در تقدیر گرفته بشه، یعنی لا یحل اکل هذا الخبز. لا یحل هذا الماء، یعنی لا یحل شربه. اینجا هم لا یحل مال امرئ مسلم یعنی لا یحل التصرف فی تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او حلال نیست و حرام است. دقت کنید استفاده حکم وضعی زمان، چنانچه این محقق استفاده کرده از این روایات خلاف ظاهر است. ما باشیم و ظاهر این روایت، روایت در مقام بیان حکم تکلیفی که تصرف در مال غیر بدون رضایت او حرام است، عقاب داره و گناه است. اما این که از این روایت یه حکم وضعی هم استفاده بشود، به چه دلیل؟ که مفاد روایت این باشد حرام است تصرف در مال غیر بدون تیب نفس او، و اذا تصرفت فانت ضامن. از کجای این روایت استفاده می شود؟ به عبارت اخرى ما قبول داریم گاهی از حکم تکلیفی حکم وضعی انتزاع میشه، ولی قرینه میخواد. یعنی یک قرینه مطمئنه باید وجود داشته باشد که این حکم تکلیفی در اینجا یه حکم وضعی هم به همراه داره که ضمانت باشه. در خود این روایات همچه قرینه موجود نیست، لذا حمل این روایات در حکم وضعی که زمان باشه و بعد این روایات رو امضا اون سیره عقلا دانستن اول کلام. نه، مگر احکام تکلیفی همه جا نه همه چیز نیست. بعضی از آقایان یه دوری رو مرتکب شدن اینجا، بنای عقلا رو بر قاعده احترام میارن، حدیث لا یحل رو میارن، از حدیث لا یحل چطور زمان استفاده میکنیم به حکم این که عقلا میگن اگه در مال کسی تصرف کردی ضامنی که میشه دور بر دیگه. یعنی از یک طرف روایت رو میخواییم امضای بنای عقلا بگیریم، از طرف دیگه مدلول روایت رو میخواییم با بنای عقلا ثابت کنیم. عقلا میگن اگه در مال غیر تصرف کردی ضامنی. بسیار خوب، این قاعده احترام مال غیر است. امضای این قاعده به چه دلیل؟ به دلیل لایحل. از لایحل چه دو حکم وضعی استفاده کنیم؟ به قرینه بنای عقلا. این میشه دو. بنای عقلا رو میخواید شرعیت شو با حدیث لایحل درست کنید، دوباره مدلول حدیث لایحل رو میخواید با بنای عقلا درست کنید، اینم نمیشه. دقت کنید، طائفه دوم از روایاتی که ممکنه بگوییم امضاء بناء عقلاست در قاعده احترام و زمان، روایتی است که در جزء 13 وسائل باب 20 از ابواب وصایا صحیحه کناسی یا کناسی، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شهادة اهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير اهل ملتهم؟ سند اون روایات طائفه قبل رو بالاخره کسی مراجعه کرد یا نه؟ خیلی خوب، پس انشاءالله برای بعد از دهه خواهد موند حتما. بسیار، هل تجوز على رجل مسلم من غير اهل ملتهم؟ قال الله الا ان يوجد في تلك حال غيره إلا أن يوجد في تلك الحال غيرهم إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح الذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته. این روایت بگید چی جور ممکنه امضاء سیره عقلا بر قاعده احترام باشه؟ لأنه لا يصلح الذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته. ممکنه گفته شود در این روایت جواز شهادت غیر مسلم مطرح شده و معلل شده به این که لا يصلح الذهاب حق امرئ مسلم اگر کسی در مال غیر تصرف کرد، عقد باطل بود، مالک مال اجرت المسما رو که نمی برن. اگر اجرت المثل رو هم نبرد، ذهاب حق امرئ مسلم است. و امام می فرماین لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم. ممکن اشکال بشود که این روایت اطلاق نداره، شامل مطلق حقوق مالیه نمی شود، زیرا به این تعلیل یک جمله معطوف شده که جمله این است: حق مرد مسلمان نباید تضییع بشه و وصیتش باطل بشه. در خصوص باب وصیت که اگر شخص دیگر مسلمانی نبوده مسلم وصیت کنه، به یهودی وصیت کرده، یهودی شهادت به وصیت بده که تضییع حق در باب وصیت نشود. پس بنابراین این روایت استفاده اطلاق ازش ممکنه مورد تأمل باشه. عرض میکنیم اگر این روایت واحده بود با این کلیشه و این شکل، لعل توهم متوهم مانع از استدلال میشد. اما روایت دیگری بین مضمون داریم که به روشنی اطلاق ازش استفاده میشه و تعلیل اختصاص به باب خاصی نداره. کتاب و شهادات باب 40 حدیث 1 صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته هل تجوز شهادة اهل ملت على غير ملتهم؟ قال نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. بعد در زیر روایت این جمله آمده: انه لا يصلح زعاب حق احد. این جمله در مقام تعلیل به عنوان کبرای کلی ذکر شده. اختصاص به باب وصیت هم ندارد، هم حقوق مالیه را شامل است و هم حقوق غیر مالی را. و اطلاق حق هم در حقوق مالی فراوان است: والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم. بنابراین این تعلیل دلالت میکنه اگر کسی در مقبوض به عقد فاسد، مثلا اجاره فاسده، 6 ماه از منزل استفاده کرده، چون اجاره فاسد است اجرت المسمایی که داده از مالک منزل میگیره. اگر منافع این منزل رو بدون اجرت المثل مصرف کنه، ذهاب و تضییع حق مالی موجر شده و لا یصلح ذهاب حق احد، بنابراین این روایت که صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم است، چه به خود روایت مستقیم تمسک کنی برای زمان در مقبوض به عقد فاسد، و چه حدیث رو امضاء سیره عقلا بدانی، کاملا دلالت میکنن زمان به اجرت المثل در مقبوض به عقد فاسد با تمسک به قاعده احترام، یا شما اسمشو بذارید قاعده عدم تضییع حق الناس، ثابت است و مشکلی نخواهد داشت. ضمناً توجه دارید که مثل شیخ انصاری و محقق اصفهانی که حدیث علی‌الید رو اختصاص دادن به زمان در عین خارجی، به قرینه اخذ گفتن حدیث شامل منافع و اعمال نمیشه، قاعده احترام یا صحیحه حلبی از این جهت هم اطلاق داره، لا یصلح الذهاب حق احد، این حق چه در عین باشه چه در منفعت باشه و چه در عمل باشه، تضییع حق انسان توسط انسان دیگر صحیح نیست. پس نتیجه این که تا اینجا به نظر ما زمان داره تا اینجا زمان در عقد فاسد به نظر ما از هفت دلیلی که صاحب جواهر اقامه کرده است به حکم دو دلیل ثابت است، یکی قاعده ید و دیگری قاعده احترام مال مسلم یا قاعده عدم تضییع حق احد. فرق نمی کنه دیگه، شما روایت رو امضای بنای عقلا بگیرید، نه خود روایت بعد دیگه اطلاق رو ثابت میکنه. یعنی آنجا که در بنای عقلا شک کردید، اگه به شبهه مفهومیه نباشد، بالاخره تمسک به حدیث درسته. لذا تمسک به حدیث درسته، بله. بنابراین اگه کسی قاعده احترام رو به عنوان بنای عقلا بخواد بگه، امضاش این روایته، نه اون روایات لا یحل مال امرئ مسلم که اون محقق فرموده است. اینو میخوایم بگیم، ولو تمسک به خود روایته، چنانچه در قاعده ید هم تمسک به خود روایت خواهیم داشت دیگه، نه تمسک به بنای عقلایی که ممکنه قاعده علالیت امضای اون بنای عقلا باشه. حالا در بحث فردا یک اشاره به این نکته خواهیم داشت که بالاخره بس تفاوت بین مبنای آنانی که قاعده ید و قبول دارن به عنوان حدیث یا بنای عقلا چی میشه در موارد اختلافی به جمله اشاره خواهیم کرد. بله مختلف براش فرق میشه، بله. یعنی اونجا ولو تحت ید نباشه، به تسبیب به نحوی من سبب تضییع حق دیگری بشوم، حدیث ضمانت رو ثابت میکنه، ولو تحت ید من نباشه. مگر مخصص داشته باشیم، بله اطلاق از این جهتم ثابت میشه. مسلم و غیر مسلم نداره، البته مخصص داره دیگه. ما من عام من الا وقت خود که کافر حربی به نظر ما تخصیص خورده است. حالا کافر حربی باز چیه؟ تفسیرش چیه؟ یعنی چه؟ آیا مطلق کفاری که الان بیرون از مرزهای ذمه هستن کافر حربی شمرده میشن که بعضی از محققین میگن؟ بعد در اروپا بعضی از مسلمان ها میرن از سوپرمارکت ها میدوزدن به عنوان این که مثلا اینا اموالشون هدر است، این واقعا همه اونا کافر حربی هستن؟ یعنی بحثای دیگریش روایت اطلاق داره، باید با مخصصاتش در کنار خودش با مقیداتش مضمون روایت رو فهمید. ولی اطلاق روایت، صحت سند روایت قانون بسیار جالبی به دست میدن. دیگه روایت اصلاح داره دیگه، چون دلیل لفظی اصلاح داره. خب اگر قاعده میرسه، بله اگر قاعده مستاده باشه. نه ببینید، دو تا مسئله تارتا استقراء قواعد مستاده، حالا در ضمن دلیل سوم ممکنه اشاره بکنیم، تارتا قاعده مستاده به نحویش آنقدر در انبوه موارد این حکم وارد شده که ما اطمینان داریم اصلاح، اینجا اطلاق استفاده می شود، قاعده کلی میشه، جاری میشه همه جا، مثل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، که الان دلیل سوم اینه، فی الجمله سربسته خیلی مختصر اشارش خواهیم کرد. اما تارتا به شکلی است که به این حد نرسیده، سه مورد چهار مورد یه قاعده گفته شده است، ما همین چیزی احتیاط کردیم از این سه مورد چهار مورد، اونجا نمیشه ضرب قانون کرد در همه موارد، باید به اون ادله لفظی مراجعه کرد، سعه و زیغ دلیل رو استفاده کرد. بالاخره تارتا سعه و زیغ دلیل اینجوریه، لا یصلح ذهاب و حق احد، این اطلاق داره کاملا، هر جا تضییع حق باشه معلوم میشه شارع جلوش گرفته، بالاخره هیچ تضییع حق به شارع قبول نداره، این به قاعده کلی. اما اگه در دو سه مورد دیدیم شارع فرموده است اینجا این کار نکنید، از اون ما بتونیم یه قاعده کلی استخراج کنیم، اول کلام به موارد نگاه میکنه بطور بعد از درست. بسیار دلیل سوم از ادله زمان در عقد فاسد تمسک به قاعده مشهوری که از در مکاسب به بعد هم خوانده اید کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یا به تعبیر اصح عقد را هم دخالت ندید، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این قاعده کلیه مقادش این است، هر عقدی که در صحیحش زمان است، پول در مقابل جنس است، زمان پول در مقابل جنس، در تمام قراردادهایی که در صحیحش زمان هم، اگر این قرارداد به جهت من الجهات فاسد بود که زمان به اجرت المسما برگشت، باز هم زمان به مثل یا قیمت وجود دارد. دو نکته رو به طور مختصر و بسیار خلاصه راجع به این دلیل اشاره می کنیم و بحث از ادله زمان در عقد فاسد رو می بندیم. این دو نکته رو فردا اشاره می کنیم و انشاءالله بحث رو تمام می کنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.